بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
عرض کردیم در خصوص آیه شریفه که می‌فرماید الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. نوع مفسرین و همینطور خیلی از فقها قائل به این شدند که این آیه، این قسمت اولش رو فعلا داریم صحبت میکنیم، بیانگر حکمی تشریعی است، یعنی میخواد بفرماید خدا تشریع فرموده است قوامیت مرد را به نسبت به زن. نتیجهش این میشه هر جایی خلاف این عمل اتفاق بیفته، هر موردی اگر ببینیم زنی قوام شده برای مرد، این مخالفت با حکم شرعی است و حرام است. نتیجه حکم تشریعی اینه دیگه. در هر موردی دیدیم زنی آمد قوام شد برای مردی، حالا بسته به این که بگیم این آیه فقط مخصوص به امور خانواده و زن و شوهره یا نه عمومیت داره و کل جامعه رو میگیره، حالا بنابر هر کدام از این دو قول، حالا اگه بگیم مال زن و شوهره، اگر دیدیم توی خانواده این زن قوام است به نسبت به مرد، باید بگیم این حرامه. اگر در جامعه دیدیم زنی قوامیت پیدا کرد از جهتی به نسبت به مردان، باید بگیم حرامه، مخالفت با حکم تشریعی شرعی است. اما مدعایی که ما داریم این است که آیه چنین دلالتی ندارد. آیه اصلا در صدد بیان حکم تشریعی نیست، بلکه در مقام اخبار است، اخبار از امری طبیعی و تکوینی. بیان مطلب اینه، اولا این قسمت از آیه که می فرماید بما فضل الله بعضهم علی بعض، برخلاف فرمایش حضرات مفسرین، معناش این نیست که خداوند مردان را بر زنان برتری داده است. گفتیم ضمیر هم به کی میخوره؟ به جمیع مجموع زنان و مردان. مفسرین همه اینو گفتن، هم میخوره به مجموع زنان و مردان. متا اشکالی که اینو ما قبول داریم، اما اشکالی که وجود دارد این است که گفتن بعض اول یعنی مردان، بعض دوم یعنی زنان. این غلطه، معنای آیه این نیست. معنای آیه این است خداوند برخی از این گروه را، گروه یعنی کی؟ یعنی جمع زنان و مردان، برخی از این گروه را بر برخی دیگر امتیازاتی داده است، فضیلت های برتری هایی داده است. این یعنی چی؟ یعنی این که قسم اول این گروه میتواند از یک حیث برتر از قسم دوم باشد، در حالی که قسم دوم میتواند از حیثی دیگر برتر از قسم اول باشد. حیثی و جهتی باید نگاه کرد. مثلا اگر یک گروهی پیش شما هستن، شما برمیگردید به اینا میگید که شما بعضیاتون به نسبت بعضی دیگه برتری هایی دارید، یعنی چی؟ یعنی میخواید بگید که زید مطلقا برتر از عمرو است؟ معنیش اینه؟ نه، میخواید بگید از بعضی جهات زید برتری بر عمرو دارد، از بعضی جهات عمرو برتری بر زید دارد. زید ممکن است بسیار آدم قوی، زورمند، هیکلمندی باشد، از این جهت برتر از امر باشد. امر ممکن است در برابر آدم دانشمندی باشه یا هنرمندی باشه یا هر چیزی، از آن جهت برتر از زید باشد. اینطور نیست که بگیم برخی از شما بر برخی دیگر برتری دارید، یعنی مطلقا برتری. نه، برخی از شما بر برخی دیگر از حیثیتی برتری دارید، اما این برتری ممکنه در از حیثیت دیگر چی بشه؟ برعکس بشه، طرف مقابل بر شما برتری پیدا کن. حالا عرض میکنم، به اونم میرسیم. مؤید این مطلب هم این است، جهاتی که گفته شده از آن جهات مردان برترند از زنان، که تو کلمات مفسرین بعضا گذشت خدمتون عرض کردیم، مال هم فخر رازی هم بقیه داشتن، جهاتی نیستن که در برابرش خلع باشد، یعنی زن فاقد خصوصیت باشد. بلکه چه بسا جهاتی هستند که زنان از جهات مقابل آنها برتری دارند بر مردان. به عبارت دیگر، نقاط ضعف زنها در برابر مردان لزوماً امور سلبی نیست، بلکه خیلی از اونها ناشی از وجود امور ایجابی است، ضد آن چیزی که در مرد وجود دارد. مثلا میگن قوه عاقله در مرد برتر است از احساسات او. خیلی خوب، از این جهت بر زن برتری دارد. این معنیش چیه؟ معنیش این است که احساساتی که زن دارد برتر است از احساسات مرد. خب زن از این جهت بر مرد برتری داره؟ برتری یه طرفه که پس نیست. از جهت قوه عاقله مرد برتری داره، از جهت احساسات زن برتری داره. پس شما نمیتونی بگی، آیه میخواد بگه مطلقا از جمیع جهات خداوند مردان را برتر از زنان قرار داده. آیه از همچه دلالتی نداره. آیه میخواد بفرماید شما یک گروهی هستید متشکل از زن و مرد، بعضی از شما از جهاتی بر برخی دیگر برتری دارد. حالا ممکن است اونی که فاضل است در برابر مفضول از یک جهت، از جهت دیگر جهتش عوض بشود، این بشود افضل، اون بشود مفضول. عرض میکنم الان میرسم، به اونم میرسم، رابطهشو به اون میرسم. مؤید دیگری که این مدعا دارد این است که در دو آیه قبل از این آیه شریفه این مطلب آمده، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. مواردی را که خداوند تکوینن اینگونه قرار داده که برتری پیدا کنند برخی از گروه شما بر برخی دیگر، دنبال اونها نرید، دنبال این نرید که شما هم برتری پیدا کنید، اون برتری برای شما هم باشد. خب معلومه خداوند این برتری که به گروهی داده در برابر گروهی دیگر، اینا حیثی است، استعدادات افراد متفاوت، حتی در بین مردان، اصلا زنا رو بذارید کنار، در بین مردان استعدادات متفاوت است. یه مرد ممکن است برتری داشته باشد از حیث استعداد در یک امر خاصی بر مرد دیگر، بتواند کارایی انجام بده در اون جهت که این نمیتواند، اصلا تحت قدرتش نیست. مرد دیگر از این مردی که اینجا ضعیفه از جهت دیگری برتری داشته باشد بر او. اینی که داره میفرماید به نحو مطلق نمیگه، این داره به نحو حیثی و جهتی میگه. همین مطلب در این آیه هم هست. همینطور در این آیه شریفه می‌فرماید تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس. از این آیه چی میشه فهمید؟ آیه معلومه درش داره برتری حیثی رو مطرح میکنه، میفرماید یک پیامبر ممکن است برتر از بقیه باشد از چه جهت؟ از جهت اینکه کلیم الله بوده، در حالی که پیغمبر او پیغمبر دیگر برتر از همین پیغمبر باشد از چه جهت؟ از جهت اینکه مؤید به روح القدس بود. پس اینکه می‌فرماید تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض معنیش این نیست که یک نبی داشتیم که من جمیع الجهات برتر از باقی انبیا بودن، نه، برخی از انبیا از جهاتی برتر از باقی انبیا بودند، برخی دیگر از اونایی که از این کمتر بودن از این جهات از جهات دیگر از این برتر بودند. بله ما میدانیم که نبی مکرم اسلام من جمیع الجهات برتر از همه انبیاست، اونو اما از این آیه نمیدانیم، از دلیل دیگر میدانیم. دلیل دیگر برای ما گفته که پیامبر اسلام من جمیع الجهات افضل است، اون بحثی درش نیست به واسطه دلیل. اما از این آیه چی میشه فهمید؟ از این آیه اینو میتونیم بفهمیم، قشنگ معلومه. میگه منهم من کلم الله یعنی چی؟ یعنی داره جهت برتری رو میگه دیگه. اول فرمود تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله، یعنی چی؟ یعنی این جهت برتری بوده، جهت فضل بوده. بعد میاد میرسه میفرماد آتینا عیسی ابن مریم البینا، اینم داره جهت برتری چی رو میگه؟ حضرت عیسی رو میگه بر بقیه. حالا اگر کسی اشکال بگیره به این حرف، بگه اگر این طوره، این آیه، این قسمت از آیه در صدد بیان این است که زن و مرد هر کدام بر دیگری از جهاتی برتری دارد، این چه ربطی اون وقت پیدا میکنه به صدر آیه که میگه الرجال و قوامون، چرا پس الرجال و قوامون علی النساء؟ شما که میگید زنها هم میتوانند از جهاتی برتر باشند از مردا، اگه اینطوره چرا الرجال و قوامون علی النساء؟ جهتش اینه، وجه تعلیل به این قسم به فضل الله بعضهم علی بعض برای قوامیت مردان این است که خداوند میخواد بفرماید آن جهاتی که جهات برتری مرد است بر زن جهاتی هستند که مدخلیت در قوامیت پیدا میکنه. بله زن هم جهاتی دارد برای برتری بر مرد، اما اون جهات در قوامیت دخالت ندارند. شما ممکنه بگی آقا یه مدیر باید یه خصوصیاتی داشته باشد، یه کارمند هم باید یه خصوصیاتی داشته باشد. کارمند ممکنه در اون خصوصیاتی که دارد و لازمه یه کارمندی است قوی تر از مدیرم باشد، اصلا مدیر ممکنه فاقد اون خصوصیات باشد. مثلا میگید کارمند باید تایپیست خیلی خوبی باشه، مدیر ممکنه اصلا تایپ بلد نباشه، اما تایپیست بودن دخالت در مدیریتش پیدا میکنه؟ نه، این خصوصیت خصوصیت برتریش هست، اما خصوصیتی نیست که بتونه سبب بشه ما بگیم اون مدیر است. خصوصیاتی که برای مدیریت وجود دارد یه خصوصیات معینی است، در اونها اگر کسی برتری داشته باشد می شود مدیر، ولو در خصوصیات دیگری که دخالت در مدیریت ندارد کس دیگر از اون برتر باشد. اینجا هم همینطوره، قوامیت نیازمند جهاتی است، نیازمند خصوصیاتی است. خصوصیاتی که دخیل در قوامیت، در این خصوصیات مردان برتر از زنان. اما ممکن خصوصیاتی هم باشد که دخیل در قوامیت نیست. همه خصوصیات دخیل در قوامیت نیست که، خصوصیات دیگری باشد دخیل در قوامیت نباشد، از اون جهات زنها برتر از مردان باشند. پس وجه تعلیل اینه. بله چی؟ یعنی دیوونه هم باشه قوامه، دیوونه هم باشه قوامه، میگم معنیش اینه دیگه، یعنی دیوونه هم باشه قوامه، دیوونه مرد، دیوونه مرد دیگه. بله باشه. قوام رو معنا کردیم اول در کلمات مفسرین. قوام معناش گذشت، معنای لغوی دارد، معنای اصطلاحی دارد، معناش گذشت. گفتیم قوام یعنی چی؟ قوام یعنی کسی که شؤونات کس دیگری را اداره می کند. شما فرق امر تکوینی با اتفاق خارجی رو میدونی یعنی چی؟ آقا بحث تاریخی نیست. گوش بده یه دقیقه، گوش بده. آقا شما یه حرفی دیروز گفتی داره اصرار میکنی، گفتم میرسیم به اون، صبر کن. اولا قوامیت فقط این نیست که جهت مدیریت اقتصادی درش دخالت داشته باشد، یکی از جهات مدیریت اقتصادی است، نه اینکه فقط مدیریت اقتصادی است. قوامیت جهات متعدد دارد، حفظ و حراست. الان همون خانومی که به قول شما داره پول در میاره، اگه یه جا دعوا شد چیکار میکنه؟ زنگ میزنه شوهرش میگه پاشو بیا اینجا دعوا شد دارم، من میزنم بیا کمک کن. اگه ماشینش پنچر شد چیکار میکنه؟ اگه اینم هزار تا مشکل دیگه براش پیدا شد چیکار میکنه؟ مواردی به قول ایشون اگه سوست دید چیکار میکنه؟ آقا همین الان در اروپا هم همین است. تمام شد؟ الان اقتصاد آمریکایی که ادعا میکند زن و مرد در آن برابرند، بالای 80% بر عهده مردان است. چرا؟ آمار خودشون. اقتصاد آمریکا بالای 80% داره به دست مردم میچرخه. چرا؟ باید طبق حرف شما 50-50 باشه. نه جواب منو بده، اونو نه چیه؟ ببین آقا شما اگه آماری میخوای صحبت بکنی آماری حرف بزن، همینجوری رو هوا شعار که نمیشه داد که. الان تا به امروز آمریکایی که ادعا میکند حقوق زن و مرد در آن برابر است، رئیس جمهور زن نداشته. چرا؟ آقا خاورمیانه نیست، تو خود آمریکاش هم همینه، تو اروپاش هم همینه، فرقی نداره. آقا شما قصد داری شعار بدی؟ شما اومدی اینجا شعار بدی؟ خیلی خب، اگر شعار نمیدی همینجوری رو هوا ادعا نکن. زن و مرد همه جا پا به پای همند، الله اکبر. آقا این که شعار که نمیخواییم بدیم که، ما میخواییم ببینیم در واقع خارجی چگونه است جامعه. آقا بحث و جای دیگه نبر، گفتم این یه چیز دیگه است. من با مرحوم شیخ فضل الله نوری، امام صادق نیست که حرفش برای من حجیت داشته باشه. مرحوم شیخ فضل الله نوری فهم خودش رو از دین گفته، کاری با ایشون نداریم ما. آقا چه ربطی داره؟ یه زمانی موبایل نبود، اصلا هیچکی موبایل دستش نبود، الان همه دستشون موبایله. ببین چقدر خوب شده. آقا امر تاریخی چیه؟
شما به زن اجازه حضور اجتماعی نداده، استعدادش بروز نکرده. بعد میگه که زن اینه که من میگم، نه زن این نیست.
آقا شبهم نمی کنه آخه، فقط داره شعار میده. یه دقیقه صبر کنید. نه یه دقیقه صبر کن، یه دقیقه صبر کن آقای نصیری، یه دقیقه سکوت آقا میگم سکوت کن. نمیخواد، من دارم حلش میکنم. سکوت کن. آقای اسم شما چیه؟ من اسمتون نمیدونم. آقای ماشی. ببینید، اولا من اشکال صغروی دارم بر فرمایشات شما، اینایی که دارید میگید درست نیست. ثانیا من اصلا بحثم این نیست که در خارج چه اتفاقی داره میفته. من نگفتم قرآن داره میفرماید نگاه کن مردم ها اینجوریان. آیه اصلا به بیرون کار نداره. آیه داره میگه خلقت من خدا اینه، این خلق من است. حالا خدا خیلی جاها خدا میفرماید ما برای شما ازواج قرار دادیم. این تکوینی است یا تکوینی نیست؟ میگه ما برای شما ازواج قرار دادیم. ازواج یعنی چی؟ یعنی برای مردان زنان را و برای زنان مردان را. درسته یا نه؟ قوم لوط چی کار میکرد؟ الان توی اروپا و آمریکا چه اتفاقی داره میفته؟ شما بگید ای خدا چرا گفته ما ازواج از جنس چیز زن و مرد از زوجین قرار دادیم؟ مگه الان توی اروپا و آمریکا دوتا مرد زوجین نمیشن؟ مگه توی دوتا زن زوجین نمیشن؟ پس چرا خدا گفته زن و مرد زوجین قرار دادیم؟ این که الان در خارج چه اتفاقی میافتد یه مطلبه، این که خلق خدا بر چه اساسی است مطلبی دیگر. خدا این گونه خلق کرده، اما خلق خدا معناش این نیست که لزوماً قابل تخلف نباشد. خدا یک چی؟ مگه خدا نمی‌فرماید که در ضمیر و در فطرت همه شما خداجویی قرار داده شده؟ اینو قرار داده خدا تکمیناً یا قرار نداده؟ چرا این همه آتئیست داریم تو دنیا؟ این یعنی این که خدا چنین چیزی قرار نداده یا قرار داده اما اینایی که آتئیستن خلاف طب و خلاف ذات دارن حرکت میکنن. خدا میگه تک تک شما رو بر اساس فطرت خلق کرد. این همه جنایتکار، این همه بی خدا، این همه مشرک، این همه هرچی بخوای بگی، اینها دارن بر اساس فطرت عمل میکنن یا بر خلاف فطرت؟ آیا این منافات دارد با اینکه خداوند خلقش بر اساس فطرته؟ نه، خدا خلق بر اساس فطرت کرده، اما اینا اومدن تخلف کرده. ما بحثمون این نیست که الان در خارج چه اتفاقی داره میفته. اگه بر اساس واقع خارجی باشد باید خدا نعوذ بالله خدا را منکار کنیم، چون خیلی از مردم دنیا اگه اکثریت هم نباشن تعداد زیادشون منکر خدا. ما کار به واقع خارجی الان در این آیه نداریم. در خارج خیلی چیزها برخلاف قانون طبیعت داره رخ میده. خدا این دنیا رو به نحوی خلق کرده، خودش بر اساس نظمی که خدا بهش داده طبیعت میتواند خودش رو تنظیم بکنه. ما آمدیم از بیرون درش دخالت کردیم، نظم طبیعت رو ریختیم به هم. خب این کاریست که ما انجام دادیم برخلاف طبیعت، برخلاف خلق خدا. اینو من کاری ندارم که ما چی کار کردیم یا داریم چی کار میکنیم. بحث ما در این آیه بر این اساس است که خدا داره میگه خلق من چیست، نه اینکه تو داری چی کار میکنی. تو هر کاری کردی خودت کردی. بحث اینه، خدا داره میگه خلق من بر این اساس است، من بر این اساس خلق کردم. بله، تو هم ممکنه بری مخالفت بکنی، برخلاف خلق کار دیگه انجام بدی، برو بکن. اما نتیجه چی میشه؟ حالا عرض میکنیم نتیجه چی میشه اگه خلاف خلق خدا انجام بدیم.
ما وقتی
از جهاتی که دخیل در قوامیت هم خب پس قبول ندارم. اون بله قوامون بله از جهت قوامیت برتری دارم بله از جهت قوامیتشون نه از جمعی جهات از جهت قوامیت بله قوام بله شما هم مثل این که من الان 10 دقیقه داشتم روزه میخوندم یک کلمه گوش ندادی. طبیعت انسان این است که تکوینن خداجو باشد، هست یا نیست؟ خب اگه هست چرا خدا رو نمیجوید؟ آقا نه میگم در مقام خارج الان چرا خداجو کم داریم با این که طبیعت انسان خداجویست؟ خیلی خوب احسن، پس امکان دارد، امکان دارد خدا چیزی را خلق کند اما شما بر خلاف خلق خدا قدم بردارید. این امکان دارد. خدا داره میگه من اینگونه خلق کردم. چرا داره اینو میگه؟ در ادامه میگیم چرا میگه. خدا میاد همان گونه که میگه من فطرت شما را اینگونه قرار دادم. اونو چرا گفته؟ چرا خدا فرمود؟ اون امر تکوینی هست یا نه؟ یا اونم اشکال داری؟ این که خدا فطرت انسان را این گونه قرار داده آیا تکوینی است یا تشریعی است؟ چرا گفته؟ به همان دلیلی که اونجا گفته اینجا گفته. اینطور نیست که بگیم خدا هرچی در قرآن میگه باید تشریعی باشد. خیلی از امور تکوینی در قرآن ذکر شده. حالا میگم در ادامه میگم چرا خدا داره این مطلب تکوینی رو بیان میکنه، از اون چه نتیجه‌ای میشه گرفت عرض میکنه. این نکته اول. اما نکته دوم، بما انفقوا من اموالهم، اینو به چی معنی کرده بودن؟ اینو گفته بودند یعنی نفقه ای که شرعاً واجب است بر مرد به زن بدهد. خب اشکالش اینه، اگر منظور وجوب شرعی دفع نفقه باشد باید گفت وجوب شرعی دفع نفقه نتیجه قوامیت، نه اینکه قوامیت نتیجه وجوب دفع شرعی نفقه است. به این آقا میگیم آقا تو باید نفقه اینو بدی، میگه چرا؟ میگم چون قوامی. نه اینکه بگیم تو قوامی، بگه چرا؟ میگه چون بر تو واجب کردم نفقه بدی. خب واجب نمیکردی، بزن واجب میکردی که او بشه قوام. چرا به مرد واجب کردی؟ وجوب شرعی دفع نفقه معلول قوامیته، چون مرد قوام است و حفظ و حراست زن بر عهده اوست باید نفقه بدهد، نه اینکه چون باید نفقه بدهد قوام است. پس به ما انفقوا من اموالهم اصلا بیانگر حکم شرعی نیست. مضافم بر این که اگر شما بخواید بگید به ما انفقوا من اموالهم داره حکم شرعی رو بیان میکنه، اون وقت آیه اختصاص پیدا خواهد کرد به روابط زوجین، در حالی که برخی از مفسرین گفتن تعمیم داره، فقط مربوط به روابط زوجین نیست. چون اگه بخوایم تعمیم بدیم ممکنه کسی اشکال بگیره بگه آقا کی گفته که مطلقا زن نفقش بر عهده مرده؟ خیلی جاها عکسه، مرد نفقش بر عهده زنه. مثلا زنی که خودش اموال داره، پول داره، متمکنه، پدرش یا پسرش فقیره، آیا دادن نفقه پدر و پسر بر زن واجب نیست؟ بر این زن دادن نفقه پدر و پسر واجب است. و اینجا که مرد زن داره انفاق میکنه. بنابراین آیه رو باید اینطور معنا کرد. یه مقداری حالا وقت تمام شد، اما دندون جگر بذارید چون وسط بحث بمانیم دیگه مشکل پیدا میشه. ما آیه رو باید اینطور معنا کرد، منظور از این عبارت اینه، به ما انفقوا من اموالهم، که به نحو طبیعی تأثیرگذاری مردان در امور اقتصادی همواره بیشتر از زنانه. فردی نگاه نمی کنم، این خانواده، این خانواده، این خانواده، کل مجتمع، در کل مجتمع انسانی تأثیرگذاری مردان در امور اقتصادی و در تمشیت امور مالی و اقتصادی از زنها قوی تره و بیشتره. به همین جهت است که حتی در کشورهایی که تابع احکام اسلامی هم نیستند و حتی ادعا میکنند برابری زن و مرد، و اونها رو هم برید آمار بگیرید، من دیدم قبلا این بار آمارش، حالا دقیق اعداد و ارقام تو ذهنم نیست، اما یه بار دیدم منتشر شده بود، هم در کشورهای اروپایی، هم آمریکا، هم به تفکیک بود، هم مال کل دنیا، در تمام اینها به طرز بسیار محسوسی تأثیرگذاری مردان در امور اقتصادی، اقتصاد کلان دارم میگم، حالا میگم عرض نکنم، نگید بگید تو این خانواده، تو اون خانواده، در امور اقتصادی تأثیرگذاری زن مردان به مراتب بالاتر از تأثیرگذاری زنان بوده و هست، هنوزم ادامه داره. چرا؟ چون یه امر طبیعیه، اون نیومده بگه چون خدا گفته من این کارو میکنم، اون که اصلا کار به خدا نداره، بلکه تازه تلاش کرده این روند رو معکوس کنه، اما باز هم نتیجه نگرفته و هنوزم که هنوزه این اتفاق نیفتاده. اما ذکر این عبارت به ما انفقوا من اموالهم بعد از به ما فضل الله و بعضهم علی بعض میشه ذکر خاص بعد العام، یعنی از باب ذکر اکمل مصادیق عام، میگه فضیلت دارن، فضیلتی که دخالت در قوامیتشون داره، مثل چی؟ مثل اینکه امور اقتصادی بر عهده اونهاست، اونها دارن اداره میکنن. اجازه بدید آقا، اجازه بدید آقا، هر وقت برعکس شد بیا حرف بزن. آقا هر وقت برعکس شد بیا، هر همون کاری که قوم لوط کرد برعکس، اینا هم همون جوری میشه. عرض شود که بنابراین میشه اینطوری نتیجه گرفت، میشه اینطوری نتیجه گرفت، آیه شریفه در صدد افاده این مطلبه که چون مردان تکوینن برترند از جهاتی که دخالت در قوامیت اونها داره بر زنان، و یکی از مصادیق و بلکه اکمل مصادیقش هم چیه؟ امور اقتصادی است. طبعا مردان قوامند برای زنان، این یه امر طبیعیه، به طور طبیعی اینه. بله، هر عامی میتواند استثنایی هم داشته باشه، شما ممکنه بگید آقا این مورد مثلا من میبینم زن قوام شده، اب نداره، اینطور نیست که بگیم این امکان ندارد خلاف آن. چرا امکان داره؟ این میگه حرکت طبیعی و روند طبیعی اینه، اما شما ممکنه خلاف جریان رودخونه هم شنا کن، بحثی درش نیست، اما روند طبیعی اینه. اون وقت نتیجه این چی میشه؟ معناش این میشه اگر جامعه ای به این سمت حرکت کنه که بر خلاف این روند طبیعی تکوینی بخواد زنان از قیمومیت مردان خارج بشند، یا اینکه برعکس بشه، اصلا زنها بشن قیم مردان، نمیگیم امکان وقوع نداره، داره، امکان وقوع داره، بحثی درش نیست، اما این یک حرکت خلاف طبیعت، حرکت قصری است، و حرکت قصری میگن قابل دوام نیست، از بین خواهد رفت، به نتیجه نخواهد رسید. همان گونه که الان میبینیم در جوامع غربی که به این سمت رفتن، مشکلات اجتماعی اونها به مراتب بالاتر از جوامعی است که این گونه حرکتی در اونها نبوده یا ضعیف بوده. مشکلات اجتماعی دارم میگم، حالا پیشرفت فن و تکنولوژی و اینا رو کار نداریم، اجتماعی. الان دیگه چیزی در اروپا و آمریکا تقریبا، حالا آمریکا باز بهتر از اروپا است از این جهت، تقریبا دیگه چیزی به عنوان بنیان خانواده نداریم. اصلا چیزی به اسم خانواده دیگه خیلی معنی نداره. یه بنده خدایی نقل میکرد، میگفت اهل ترکیه بود، میگفت من رفته بودم توی آلمان توی رستورانی با خانومم داشتیم غذا میخوردیم، میگفت این طرف یه زن آلمانی مثلا بوده مثلا 40-50 ساله نشسته بود، بعد برگشت و من گفت که این کیه؟ گفتم که همسرم. گفت که چند ساله با هم ازدواج کردید؟ گفتم حدود 30 سال. گفت چی؟ 30 سال؟ گفتم آره. مگه چیه؟ گفت اینجا اصلا بعد 10 سال ما نمیتونیم همدیگر رو نگاه کنیم. اصلا ببخشید آقای جهانگرد، شما همه دنیا رو دیدی ما بی خبریم. خیلی خب، حالا این بس تا اینجا بماند تا بقیهش بسید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.